تشکر از شما آقایند. شنوندای عزیز سلام، ساعت با آغاز نوروز و فرارسیدن سال جدید هجری شمسی باقی مانده. با آخرین مجله خبری سال 1392 از رادیو آزادی خوش آمدید. انتقادها و نگرانی‌های ایالات متحده آمریکا جای را نگرفت. حکومت افغانستان 55 زندانی دیگر بگرام را آزاد کرد. حمله مردان تا دندان مسلح بالای حوزه امنیتی در ننگرهار قربانی گرفت. 10 پلیس، 1 غیر نظامی و 7 مهاجم انتحاری کشته شدند. در صدر گزارش های این مجله خبری در این موارد تا لحظات دیگر با جزئیات گزارش خواهیم داد. پیش از همه تازه ترین خبرها را از جاوید نعیمی بشنوید.
سرخط ها 55 تن امروز از زندان بگرام رها شدند. تیم کرکت افغانستان با باخت امروز با این دور مسابقات 20 اوره کرکت خداحافظی کرد و رئیس جمهور امریکا در پیام نوروزیش روی دیپلماسی با ایران تاکید کردند. مشروع خبرها. کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام میگوید که 55 زندانی را امروز از این زندان رها کردند. عبدالشکور دادرس عضو این کمیته امروز گفت از میان 55 زندانی آزاد شده، 40 تن آنها از سوی نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند زندانی شده بودند.
امروز به تعداد 55 زندانی آزاد شدند و در مورد متبقی بالای دوسیه هایشان کار جریان دارد و یا هم به خاطر تحقیق به څارنوالی فرستاده شدند.
و همچنان افزود بیشتر زندانیان از چندین سال بدون شواهد موثق در زندان بسر می بردند. اما پیش از این مقام های امریکایی گفته بودند که تعداد زیاد از زندانیان در بگرام بسیار خطرناک بوده و نباید از بند رها شوند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. مسئولین ولایت ننگرهار میگویند علاوه بر 18 کشته در حادثه امروز، آرشیف رادیو تلویزیون ملی شهر جلال آباد کاملا از بین رفته است. انجینیر زلمه رئیس رادیو تلویزیون ملی در ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت در حادثه امروز از آرشیف 30 ساله رادیو تلویزیون این ولایت یک نوار یا کست هم به جان نمانده است. پیش از این فضل احمد شیرزاد قماندان امنیه ولایت ننگرهار به خبرنگاران گفته بود کشته شده های حمله امروز شامل 10 پلیس، یک فرد ملکی و 7 مخالف مسلح‌اند. آقای شیرزاد افزود که 14 پلیس هم در این رویداد زخمی شدند. گروه طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. حکومت افغانستان روز شنبه را به مناسبت میله دهقان رخصتی عمومی اعلان کرده است. در اعلامیه وزارت کار امور اجتماعی افغانستان آمده که این تصمیم بر اساس فیصله شورای وزیران اتخاذ شده است. قرار است جشن بین المللی نوروز به تاریخ 7 حمل در ولسوالی پغمان کابل با شرکت نماینده های 10 کشور برگزار شود. تیم کرکت افغانستان با شکست امروز در برابر نیپال با مسابقات این دور 20 اوره خدافیزی کرد. هدف برای افغانستان 142 تعیین شده بود اما تیم نیپال با تفاوت 9 رنز پیروز مسابقه شد. افغانستان پیش از این در برابر بنگلادش هم شکست خورده بود اما توانست در مقابل تیم هنگ کنگ به پیروزی برسد. با 2 باخت افغانستان از فهرست تیم‌های شرکت کننده در مسابقات 20 اوره بین المللی در بنگلادش حذف شد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. رئیس جمهور امریکا به ایرانی ها گفته که هنوز هم فرصت برای رسیدن به یک توافق روی برنامه هسته‌ای آن کشور وجود دارد. باراک اوباما در پیام نوروزیش گفت که ایران می تواند اقدام های عملی را اتخاذ کند که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. من تحت کدام سردرگمی قرار ندارم، این مشکل است، اما به دیپلماسی معتقدم زیرا فکر می کنم که اساس برای راه حل عملی است. در این میان الگا شمیت معاون کاترین هاشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا با ارسال یک نامه به مقام‌های ارشد اروپایی گفته که با وجود تفاوت نظرها به نظر می‌رسد که مذاکره کننده ارشد ایران خیلی متعهد است تا با 6 قدرت جهان به توافق دست یابد. در این میان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته که نشست 18 و 19 مارچ در وینا خیلی موفقانه بوده است اما وی در مورد آنچه وی موفقیت آمیز خوانده جزئیات نداده است. سرپرست ریاست جمهوری اوکراین میگوید جامعه بین المللی نباید الحاق کریمیا با روسیه را به رسمیت بشناسد. الکساندر تورچینوف امروز در سخنرانی با پارلمان کشورش پیام خود را به جامعه بین المللی گفت.
ورховна рада України
شورای عالی اوکراین به تمامی اعضای جامعه بین المللی میگوید و میخواهد تا از بر رسمیت شناختن آنچه جمهوری کرمیا و الحاق کرمیا و شهر سیواستوپول با عنوان جزء جدید از فدراسیون روسیه دانسته میشود خودداری کنند. اظهارات سرپرست ریاست جمهوری اوکراین در حال صورت میگیرد که رهبران اتحادیه اروپا امروز اجلاس دروزه را در بروکسل آغاز میکنند تا روی عکس‌العمل پس از الحاق کرمیا با روسیه با توافق برسند. در این میان پارلمان روسیه هم امروز یک اجلاس فوق‌العاده را در مورد تصویب الحاق کرمیا با آن کشور آغاز کرده است. در یک حمله انتحاری در عراق 12 تن کشته و 38 تن دیگر زخمی شدند. حادثه دیشب زمان در یک قهوه‌خانه رخ داد که باشنده های یک منطقه بغداد مشغول تماشای یک مسابقه فوتبال بودند. شاهدان گفتند که انتحار کننده خودش را در میان مردم منفجر ساخت. تا حالا مسئولیت این حادثه را کس یا گروه به عهده نگرفته است. و در نتیجه تصادم یک موتور با یک ریل در ترکیه حداقل 10 تن جان دادند. بر اساس گزارش‌ها این حادثه امروز در شهر جنوبی مرسین رخ داد. با سرنشینان ریل در این رویداد آسیب نرسیده است. شاهدان میگویند موتور مینیبوس سهواً در خط آهن قرار گرفت و با ریل برخورد کرد. تحقیق در مورد این رویداد ادامه دارد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. حکومت افغانستان ده ها زندانی دیگر بگرام را آزاد کرد.
55 نفر نن خوشی سوی متواقع چی سوق و یا تر کار لاندی دی او یا ساروالی تا در تحقیقات و پار لیجه دی.
حمله مردان تا دندان مسلح بالای حوزه امنیتی در ننگرهار قربانی گرفت.
تاز لست نفر پولیس خدای دی شهادت قبول که اغا به شهادت ورسی در اوزمون سوار لست نفر دیر ستی زخمیان و چون
افراد مشخص در تصمیم گیری های شورای عالی صلح افغانستان نقش دارند. ادعای برخی از اعضای این شورا است.
امرای ما مشوره نمی کنند. در میگلقی خاصی که به نام هیئت اجرایه میگن و نمونا و بین خود گپ میزنند. اینا خودشان فیصله میکنند.
مردم برای فرارسیدن نوروز لحظه شماری میکنند.
سال نو است. یک سال نیک میگیریم. خدا کنه یک سال خوشی همه جانبه برای ما باشه.
و پارلمان روسیه نشست فوق العاده را در مورد تصویب الحاق کرمیا با روسیه برگزار کرد. شنوندای عزیز، به آخرین مجله خبری سال 1392 از رادیو آزادی خوش آمدید. 55 زندانی دیگر از زندان بگرام آزاد شدند. رهایی این زندانیان امروز از سوی کمیته بررسی دوسیه های زندانیان زندان بگرام اعلام شد. بیشتر در این مورد در گزارش جاوید حسنزاده بشنوید.
با وجود انتقادهای مقامات امریکایی در خصوص چگونگی بررسی دوسیه های زندانیان بگرام، حکومت افغانستان روان رهایی این زندانیان را ادامه داده است. کمیته بررسی دوسیه های زندانیان می گوید پس از حدود 4 ماه بررسی ها به تعداد 55 زندانی را از این زندان آزاد کردند. این کمیته به روز پنجشنبه نتایج بررسی های خود را در یک نشست خبری در کابل بیان کرد. عبدالشکر دادرس یک عضو این کمیته می گوید اکثر زندانیان در زندان بگرام بدون موجود بودن اسناد و شواهد از چندین سال به این طرف بیگناه زندانی بودند.
امروز به تعداد 55 زندانی آزاد شدند و در مورد متبقی بالای دوسیه هایشان کار جریان دارد و یا هم به خاطر تحقیق به څارنوالی فرستاده شدند.
آقای دادرس گفت در میان این 55 زندانی رها شده 40 تنشان از سوی نیروهای بریتانیایی در هلمند بازداشت شده بودند و گفت دوسیه های زندانیان باقی مانده غرض بررسی بیشتر به ارگان های عدلی و قضایی سپرده شده است. در این حال تین جنس سخنگوی سفارت بریتانیا در کابل به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که تصمیم حکومت افغانستان مبنی بر رهایی این زندانیان احترام می گذارند. اما وای در مورد اینکه این تعداد به اتهام کدام جرایم از سوی نیروهای بریتانیایی بازداشت شده بودند تبصره‌ای نکرده است. پیش از این کمیته بررسی دوسیه‌های زندانیان بیش از 700 زندانی را از این زندان‌ها رها ساخته بود. در میان این زندانیان 65 تن کسان شامل بودند که مقامات آمریکایی از قبل با آزادی آنان مخالفت نشان داده بود. مقامات آمریکایی گفتند که شماری از این افراد در قضای کشتن ده‌ها افغان و نیروهای خارجی دست داشتند. مقامات آمریکایی و برخی از نهادها در داخل افغانستان از این مسئله نگرانند که افراد رها شده از این زندان دوباره به صفوف طالبان مسلح نپیوندند. لالگلال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان نگرانیش را در این مورد با رادیو آزادی چنین بیان کرد. این مسئله بسیار مهم است که در مورد آن باید تحقیق شود که چرا افرادی که از زندان رها می شوند به صفوف مخالفین پیوندند و به ضد حکومت می جنگند. ما هم در این خصوص نگران هستیم و همچنان در مورد اینکه برخی از افراد که واقعا دستشان به خون مردم بیگناه آلوده است و بدون محاکمه آزاد می شوند، این مسئله نه تنها برای ما بلکه برای همه مردم افغانستان قابل نگرانی است. پیش از این کنترل زندان بگرام را نیروهای آمریکایی به عهده داشتند و در زمان جنگ افراد طالبان و القاعده را پس از بازداشت در همین زندان نگهداری می‌کردند. اما روند واگذاری مسئولیت این زندان به حکومت افغانستان در ماه هوت سال 1390 آغاز و در اوایل سال 1392 به پایان رسید. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حمله مردان مسلح بالای حوزه امنیتی در ولایت ننگرهار قربانی گرفت. در جریان درگیری 10 پلیس، 1 غیر نظامی و 7 مهاجم انتحاری کشته شدند. این درگیری صبح امروز در شهر جلال آباد صورت گرفت. گفته شده که آرشیف تلویزیون ملی افغانستان در ولایت ننگرهار هم در این جریان کاملا از بین رفته است. فرشته نگاه گزارش می دهد.
حمله خونین امروز در شهر جلال آباد نه تنها جان 18 تن را گرفت، بلکه آرشیف رادیو تلویزیون ملی این شهر را نیز از بین برد. فضل احمد شیرزاد، قمندان امنی ولایت ننگرهار، در صحبت با رادیو آزادی از کشته شدن 18 تن در این حمله خبر داد. به گفته آقای شیرزاد، 10 افسر پلیس و 1 فرد ملکی در جمع کشته شدگان شامل است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان مسلح، با نشر یک پیام مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. این در حال است که انجینیر زلمی، رئیس رادیو تلویزیون ملی در ولایت ننگرهار، میگوید در رویداد امروز آرشیف 30 ساله رادیو تلویزیون را نیز از دست دادند. به گفته وی هیچ نوار تصویری یا صوتی هم از این آرشیف باقی نمانده است.
یک کست هم سلامت نمانده. آرشیف خیلی سابقه بود. در سال 1363 دستگاه تلویزیون ما در اینجا با فعالیت آغاز کرد که از همان وقت مواد خیلی تاریخی در آرشیف وجود داشت. اما متاسفانه که در حادثه امروز همه آنها از بین رفتند.
شهر جلال آباد در حال شاید حمله خونین بود که قرار است فردا اول نوروز در سراسر کشور تجلیل گردد. با آنکه مسئولین امنیتی تامین امنیت را در این روز اطمینان دادند، اما گفته می شود که نگرانی های میان مردم در خصوص تامین امنیت در این روز هنوز هم وجود دارد.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. ساعت 6:44 دقیقه شام به وقت افغانستان است. برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان شکایت دارند که تصامیم در این شورا فقط از سوی چند فرد مشخص اتخاذ می شود. عبدالحمید مبارز، یک عضو این شورا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که بجز از اعضای کمیته اجرایی شورای عالی صلح، دیگر هیچ عضو این شورا در مورد فیصله های شورای عالی صلح در جریان قرار دادن نمی شوند. فریبا واحدی در این مورد از کابل گزارش می دهد.
شمار از اعضای شورای عالی صلح افغانستان انتقاد می کنند که تصمیم در این شورا تنها از سوی چند فرد مشخص گرفته می شود. به باور آنان به همین سبب تلاش های صلح در کشور تاکنون نتایج ملموس در پی نداشته است. پیش از این عده‌ای از تحلیلگران سیاسی بر نحوه کارکرد این شورا انگشت انتقاد بلند کرده بودند، اما این بار برخی اعضای شورای صلح خود اعتراف می کنند که در میان آنان هماهنگی و مشوره وجود ندارد. آنان میگویند که به همین خاطر شورای عالی صلح در چند سال گذشته نتوانست تصمیم درست را که منجر به نتایج لازم برای تامین صلح در کشور شود اتخاذ کند. عبدالامید مبارز یک عضو این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت که به جز کمیته اجرایی شورای عالی صلح هیچ عضو دیگر آن از فیصله های این شورا آگاهی ندارند.
همه ادگاه در جلسات عمومی شورای عالی صلح تصمیمات گرفته نشده، یعنی امرای ما مشوره نمی کنند. در یک حلقه خاصی که به نام حیات اجرایه میگن و نمونه ما بین خود گپ میزنند، شورای امرای ما نکردند، اینا خودشان فیصله میکنند و خودشان هم از قشر طالب و از قشر حزب اسلامی و حزب جمعیت است.
شورای عالی صلح افغانستان به اساس پیشنهاد لوی جرگه مشورتی در سال 1389 تشکیل شد و حدود 70 عضو دارد. با وجود این شورا امیدواری های وجود داشت که ممکن طالبان مسلح از طریق این شورا به گفتگوهای صلح حاضر شوند، اما دیده می شود که شورای عالی صلح هیچ دستاورد در این خصوص نداشته است. هرچند هیئت شورای عالی صلح سفرهای به پاکستان، کشورهای عربی و چند کشور دیگر داشته است، اما گفته می شود که این سفرها دستاورد نداشته است. قاضی محمد امین وقات، عضو کمیته اجرایی و آگاهی عامه شورای صلح، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این شورا مدیریت نهایت ضعیف و بی‌نظم است.
شما پرسان کردید که هیئت این شورا به ترکمنستان و پیش از این به دبی رفته بودند. من خود عضو هیئت اجرایی هستم. حداقل به من گزارش دادن نشده است. مدیریت بسیار ضعیف است. این مدیریت را باید صلاح الدین ربانی، مجاهد و معصوم ستانکزی بکند. اکنون بحثا تنها در دارالانشا میچرخد، نه در محور هیئت اجرایی شورای صلح. زمانی که درست مدیریت و تصمیم گرفته نشود، پس نتایج را هم نمیتوان به دست آورد.
اما عبدالحکیم مجاهد، معاون شورای عالی صلح، از تبصره در مورد خودداری کرد و این موضوع را جز مسائل اختلافی در این شورا خواند.
مقام های امنیتی افغان می گویند که حضور مبلغین در صفوف نیروهای امنیتی افغان روحیه این نیروها را تقویت می بخشد. این مسئله در مراسم فراغت بیش از 300 ملا امام و مبلغ از مراکز تعلیمی اردوی ملی بروز پنج شنبه یعنی امروز در کابل ابراز شد. جوبین احمدی در این مورد از کابل گزارش می دهد.
برای اولین بار است که مبلغین و ملا امامان موفق به اخذ رتبه نظامی می شوند. وزارت دفاع افغانستان میگوید حضور مبلغین مسلکی و ملا امامان در صفوف اردوی ملی کشور روحیه نیروهای افغان را تقویت میبخشد. محمد امین نصیب، رئیس عقیدتی و فرهنگی استردرستی زین وزارت، به روز پنجشنبه گفت که پس از تلاش های زیاد توانستند مبلغین و ملا امامان را در صفوف اردوی ملی جذب و آموزش دهند.
اینا کسایی هستند که یک دو سه دورهایی را که برای کاندید افسری در پالیسی های وزارت دفاع مسجل شده، اکثریت قاطع از این کورس های ابتدایی و مقدماتی و قبلی را فرا گرفتن که ما همیارا باید همقدر بدوانیم و کار بکنیم سرشان که دیگه در آینده کمبودی در قطعه احساس نشه و مبلغ و امام قطعه در غیاب قماندان بتانه مسایی 24 ساعتی قطعه را تنظیم بکنه.
این اظهارات در مراسم فراغت 313 ملا امام و مبلغ از مرکز تعلیمی اردوی ملی در کابل بیان شد. با گفته آقای نصیب، نخستین بار است که پس از تربیه و آموزش این ملا امامان و مبلغین رتبه افسری دوم بریدمن برای آنان داده می شود. ابراز امیدواری کرد که این فارغین جهت دفاع از کشور و محبت با وطن، ارزش های اسلامی را به نیروهای افغان آموزش دهند. در این حال نعمت الله شهرانی، وزیر مشاور رئیس جمهور کرزی، در این نشست از اشتراک کننده ها خواست که به تعهدات خود پابند باشند.
اولین وظیفه شما نیا کردن خاک افغانستان است. پوشا با حال کسی که در راه اسلام کمر بسته میکنه، لباس میپوشه، سبک وقت میخیدم کمربند بوسه میکنند، لباس با بسیار نزاکتی خوب کلار چیدو ببانو بنا میخواه برند. رهبر و پیشوا هر چیزی که میگویه خودش عملی میکنه. تا که خودش عملی نکنه مردم اعتبار نمیکنه بسری از رو.
قبل از این مبلغین و ملا امامان در صفوف اردوی ملی کشور رتبه به دست نیاورده بودند. به گفته مقامات وزارت دفاع افغانستان، سربازان فارغ شده از تجربه خوب برخوردار هستند و قادر به انجام مسئولیت هایشان به گونه درستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت با آغاز سال 1393 هجری شمسی باقی مانده. سال نو سرآغاز دیگری است از چرخه های زندگی طبیعت و چه زیباست این تحول. مردم در افغانستان برای تجلیل از فرارسیدن سال نو آمادگی گرفتن. بیاین که از زبان خود مردم بشنویم که چه آمادگی گرفتند و در مورد رسم و عنعنه نوروز چی می دانن.
فعلا به خاطر خرید یک میوه خشک آمدیم که به خاطر نوروزی، چون عنعنه مردم ماست. گرچه کسی میپسنده و کسی نمیپسنده، در سابقه خوب بود، همه یکسان بود، اما امروز تفاوت ها موجود است. کسی این را قبول میکنه و کسی قبول نمیکنه. نمیفهم اگرچه ما این سال است، برازی که سال نو است، یک سال نیک میگیریم، خدا کنه یک سال خوشی همه جانبه برای ما باشه. و امید است که ما این روزی که تجلیل میکنیم برای تمام افغان ها این سال نو یک سال خوب باشه.
مردم عنانات دارن که با نامزادای خود، با خانه عروس خود که هنوز عروسی نکردن، با اونا هم چیز میبرن، تحفه میبرن، همین میوه خشک و با چیزای دیگره، همین ماهی و جلبی، این چیزا حتمی است دیگه در ترکیبی از اونا. و مردم در همین سال نو سبزیجات مثلا پالک و گندنا اینا را میکس میکنن و اینا را میپزن و این هم از جمله عنانات است که نوشجان میکنن.
سال نو همین شروع ماهی بود تا آمادگیش میگیرن که زنها خانه تکانی میکنن، اما لباسایی که در زمستان استفاده میکردن و لباسا را میشورن دوباره و جا به جا میکنن دیگه.
مردم عام بودند که در مورد آمادگی های نوروزی و رسم و عنعنه این روز می گفتند. مسئولان امنیتی شهر کابل از تامین امنیت کامل برای تجلیل از مراسم نوروز اطمینان می دهند. مسئولان قماندانی امنیت کابل امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که برای تامین امنیت بهتر در این روز تدابیر جدی امنیتی روی دست گرفته شدند. آرزو غیاسی از کابل گزارش می دهد.
از میله عنعنوی نوروز همه ساله در اکثر ولایت افغانستان در روز اول سال تجلیل می شود. در کابل نیز مردم به محل های تفریحی رفته و به اشکال مختلف از روز اول سال استقبال می کنند. اما گفته می شود با توجه به اوضاع امنیتی در کشور، نگرانی هایی در خصوص تامین امنیت در چنین روزها وجود دارند. اما مسئولان امنیتی شهر کابل از تامین امنیت کامل برای تجلیل از نوروز اطمینان می دهند. سید گل آقا هاشمی، رئیس مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه کابل، بر روز پنجشنبه در یک نشست خبری از تدابیر شدید امنیتی در روز نوروز اطمینان داده گفت که مردم با آرامش کامل می توانند سال جدید را آغاز کنند.
به شهروندان شهر کابل اطمینان می دهیم که قماندانی امنیه کابل با همکاری نیروهای امنیت ملی و اردو تدابیر خاص را روی دست گرفته اند و هموطنان ما می توانند سال نو را در فضای امن تجلیل نمایند و در محل هایی که آنان به میله ترتیب داده اند تدابیر امنیتی گرفته شده و به آرامش خاطر می توانند روزهای جشن نوروز را سپری کنند.
وی همچنان افزود که به سلسله تلاش های برای بهبودی امنیت در شهر کابل، نیروهای امنیتی در چند روز اخیر 21 تن را که به جرایم مختلف جندزدی، آدم ربایی و قتل متهم بودند، دستگیر کرده اند. در این حال شماری از باشندگان شهر کابل با ابراز خوشبینی در خصوص تدابیر گرفته شده امنیتی برای نوروز می گویند که این تدابیر نباید محدود به چند روز باشند. دو تن از آنان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند.
عبدالله باشنده ایرات هستم، فعلا به کابل آمدم، با میله یا امید چکری آمدم. فعلا که امنیت خوب گرفته، تلاشی زیاد است، خوب امنیتش گرفته داره ارگان های دولتی ما باشم.
این زمان اومه از الله ده.
نام من ایاز الله است، باشنده کابل می باشم. حالا امنیت بسیار خوب گرفته شده و فقط برای نوروز انتخابات است. ما می خواهیم که همیشه همین گونه امنیت گرفته شود. حالا ما از امنیت نوروز راضی هستیم.
این در حالی است که قرار است جشن نوروز که همه ساله در یکی از کشورهای آسیایی به سطح منطقه تجلیل می گردد، این بار در هفتم حمل در کابل برگزار گردد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
پارلمان روسیه نشست فوق‌العاده را در مورد تصویب الحاق کریمیا با روسیه برگزار کرد. ایالات متحده آمریکا و متحدانش الحاق کریمیا با روسیه را غیر قانونی خواندند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را از همکارم مقیم نایب بشنوید.
پارلمان اوکراین در یک قطعنامه روز پنجشنبه گفت کیف این اقدام روسیه را هرگز به رسمیت نخواهد شناخت. در قطعنامه آمده است که اوکراین مبارزه برای آزادی کریمیا را هیچگاه متوقف نمی کند. شورای فدراسیون مجلس سنای روسیه این قطعنامه را فردا روز جمعه تصویب خواهد کرد. در یک اقدام دیگر روسیه به روز چهارشنبه اجرای پاسپورت تابعیت را برای باشنده های کریمیا آغاز کرده و گفت از حالا این افراد اتباع روسیه هستند. در این میان حکومت اوکراین گفت که در نظر دارد سربازانش را از دو منطقه در پایگاه های نظامی کریمیا بیرون می کند. پایگاه های نظامی اوکراین در این منطقه دیروز مورد هجوم نیروهای روسی و قوای کریمیا طرفدار بر روسیه قرار گرفتند. همزمان با این بانک مون سرمشی سازمان ملل متحد در یک تلاش برای کاهش تنش‌های بین‌المللی پیش از اینکه فردا جمعه وارد شهر کیف شود در مسکو در حال ملاقات با مقامات روسی می باشد. بانک مون ناوقت امروز قرار است با سرگی لاوروف و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. ملاقات بانک مون سرمنشی سازمان ملل متحد از مسکو زمان صورت میگیرد که نماینده های امریکا و روسیه در اجلاس دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد روی مسئله اوکراین به بحث های جدی پرداختند. سامانتا پاور سفیر امریکا اشغال کریمیا توسط روسیه را با دزدی مقایسه کرد. او گفت Now the referendum has taken place. اکنون همه پرسی در کریمیا انجام یافت، اما در موقف ملی و بین‌المللی کریمیا کدام تغییری نیامد. یک دزد میتواند ملکیتی را به سرقت ببرد، اما نمیتواند که حق مالکیت آن را به دست آورد. ویتالی چورکین فرستاده روسیه در سازمان ملل متحد هشدار داد که اظهارات سفیر امریکا تمایلات روسیه به همکاری در دیگر مسائل با واشنگتن را با خطر مواجه میکند. در این حال رهبران اتحادیه اروپا امروز اجلاس دو روزه را در بروکسل آغاز میکنند تا روی عکس‌العمل به الحاق کریمیا با روسیه به توافق برسند.
مقیم نایب گزارش می‌داد. صدر اعظم استرالیا می‌گوید که یک ماهواره دو پارچه‌ای را کشف کرده که ممکن از طیاره مالیزیایی ناپدید شده باشد. طیاره مالیزیا تقریبا دو هفته پیش در جریان پرواز از کوالالومپور به پیکنگ از صفحه رادار ناپدید شد. بیشتر در گزارش فرشتن نگاه بشنوید.
مقام‌های استرالیایی می‌گویند ماهواره مربوط به این کشور دو پارچه‌ای را کشف کرده که احتمالاً متعلق به طیاره مالیزیایی باشد که از 12 روز به این سو با 239 سرنشینان ناپدید شده است. به گفته این مقام‌ها این دو پارچه در دورترین نقطه جهان در تقریباً 2500 کیلومتری شهر پرت در اقیانوس بین استرالیا، جنوب آفریقا و قطب جنوب نشاندهی شده است. یکی از پارچه‌های بزرگ که حدود 24 متر طول دارد در آب شناور می باشد. توبی آبود صدر اعظم استرالیا امروز به پارلمان کشورش گفت اطلاعات جدید و موثق در پیوند به عملیات جستجو در جنوب اقیانوس هند به دست آمده است. آبود افزود که این پارچه‌ها در منطقه‌ای که مسیر پرواز طیاره مسافربری مالیزیا بوده پیدا شده است.
We must keep this in mind.
باید این را به خاطر داشته باشیم. کار برای پیدا کردن موقعیت این پارچه ها خیلی مشکل است و شاید هم این پارچه ها با پرواز شماره MH370 و جستجویان ارتباط نداشته باشد.
صدر اعظم استرالیا افزوده است این دو پارچه از میان تصاویر ماهواره‌ای شناسایی شده و یک طیاره کشف به منطقه اعزام شده تا محل دقیق این دو پارچه را دریابد. طیاره مالیزیا تقریبا دو هفته پیش در جریان پرواز از کوالالامپور به پیکینگ از صفحه رادار ناپدید گردید. در حال حاضر عملیات جستجو برای پیدا کردن سرنخ از این طیاره در چندین کشور و همچنان اقیانوس هند ادامه دارد. توبی آبود افزوده است که ممکن یافتن محل دقیق این دو پارچه دشوار باشد و حتی امکان دارد پس از دریافت شدن این پارچه ها با طیاره ناپدید شده مالیزیایی ارتباط نداشته باشد.
فرشته نگاه گزارش میداد. شنوندای عزیز، فردا برنامه‌های جالب نوروزی برایتان داریم و شخصیت سال رادیو آزادی را نیز معرفی خواهیم کرد. در همین جا رسیدیم به پایان آخرین مجله خبری سال 1392 از رادیو آزادی. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا تا لحظات دیگر آغاز خواهد شد. تازگی طبیعت و آغاز سال نو پیشاپیش مبارکتان باد. برای هر یک شما در سال 1393 آرزوی شادکامی داریم. روزگارتان بهار و لحظه هایتان پر از شگوفه باد. خدا نگهدار.